زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی،
ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی و معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایران کهن، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در برنامه های گذشته از طالب آمولی، شاعر پرآوازه قرن 11 هجری قمری و آثارش صحبت کردیم. امروز هم از او میگوییم و بیشتر با او آشنا می شویم. در برنامه گذشته گفتیم که محمد طالب آمولی در حدود سال 991 هجری قمری در آمول چشم به جهان گشود و در همین شهر علوم و فنون زمان خود را فرا گرفت و با آداب رزم و سواری نیز آشنا شد. طالب آمولی در سال 1010 هجری قمری آمول را ترک کرد و به کاشان رفت. او 4 سال در کاشان و اصفهان اقامت داشت. این دوره از نظر کسب معلومات ادبی و علمی پربارترین ادوار زندگی طالب بود. به باور منتقدان ادبی، توفیقات بعدی طالب مرهون معلوماتی است که شاعر در این دوره کسب کرد. طالب پس از این ایام به قصد کشور هندوستان عازم سفر شد. او مدتی را در مرو گذراند و حدوداً 25 ساله بود که به هندوستان رفت. مدت از عمر او در شهرهای مختلف هند و در جستجوی یک حامی گذشت. بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار، مورد توجه اعتماد الدوله، صدر اعظم و وکیل جهانگیر قرار گرفت و توانست به دربار جهانگیر راه یابد و لقب ملک الشعرایی دربار را دریافت کند. طالب تا هنگام مرگ خود، یعنی سال 1036 هجری قمری، با سمت ملک الشعرایی در دربار هند انجام وظیفه می کرد. طالب آمولی 1 سال قبل از مرگ جهانگیر، پادشاه هند، در سال 1036 در اوج شعر و شاعری و در سن 45 سالگی چشم بر جهان خاکی فرو بست. در برنامه گذشته با بررسی خصوصیات شعر طالب آمولی از 2 وجه زبانی و بیانی پرداختیم. در این برنامه نگاهی می‌اندازیم بر رباعیات طالب و با بررسی اندیشه‌های او در این قالب شعر فارسی می‌پردازیم. در ادبیات فارسی رباعی به اشعار اطلاق می شود که در 4 مصرع و در 1 وزن که خاص رباعی است سروده شده باشد. این قالب شعری یکی از کوتاه‌ترین و زیباترین قالب‌های شعر فارسی است که بیشتر شاعران در آن طبع آزمایی کرده‌اند و گوشه از ذوق و هنر سرشار خود را در این قالب شعری ریخته‌اند. این قالب یکی از اصیل‌ترین و قدیمی‌ترین قالب‌هاست که ساخته و پرداخته ایرانیان است و عرصه برای تجلی فرهنگ و اندیشه ایرانی. با پیدایش رباعی انقلاب در شعر فارسی پدید آمد و سروده های لطیفی در این وزن و قالب توسط شاعران بزرگ فارسی آفریده شد تا جایی که رباعی در طی قرنها به صورت یکی از قالب های بی‌بدیل در شعر فارسی باقی ماند. این قالب به ویژه در میان دو گروه فیلسوفان و عارفان ایرانی رواج بسیار یافت. از آنجا که قالب کوتاه رباعی بهترین قالب شعری برای کسانی بوده که خواسته اند به دور از هیاهوی شاعری به شعر بپردازند، اهل علم، فلسفه و عرفان بیش از سایر شاعران برای بیان اندیشه های خود از آن بهره برده اند. به باور دکتر سیروس شمیسا، رباعی بهترین قالب برای بیان معانی فلسفی بوده است و میتوان گفت که رباعی در ادبیات فارسی برای دو نوع مضمون تشخص یافته است: نخست مضامین عرفانی و دوم مضامین فلسفی. دلیل انتخاب این قالب برای بیان اندیشه آن است که این قالب شعری ظرفیت آن را دارد که عواطف و تفکرات گوینده را در کوتاه‌ترین زمان با صراحت و بدون پیرایه ارائه دهد. در رباعی شاعر در مصرع اول و دوم مقدمه چینی می کند و در مصرع سوم و چهارم نتیجه گیری خاص خود را بیان می کند. عرفای بزرگ همچون خواجه عبدالله انصاری و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و فیلسوف و عالم همچون خیام از این قالب برای بیان افکار خود بهره برده اند. در کنار این مضامین، قالب رباعی این استعداد را دارد که بستری برای تجلی مضامین متنوع دیگر شعری نیز باشد. مضامین چون مدح، مرثیه، حبسیه، هجو، وصف و غیره که در اشعار شاعران چون عنصری، مولوی، ابن یمین و شاعران دیگر بازتاب زیادی داشته است. رواج قالب رباعی از قرن هشتم که دوره افول سبک عراقی است رو به کاستی نهاد، چنان که حتی از حافظ و سعدی رباعیات خوبی در دست نیست. در سبک هندی نیز رباعی جلوه نداشت، زیرا شاعران این سبک بیشتر به غزل و مفردات توجه داشتند و در فکر آن نبودند که ابیات پراکنده بلند بیافرینند. حالان که رباعی شعر وحدت است و هر چهار مصرع آن باید در خدمت یک مضمون قرار می گرفت و این موضوع با مضمون آفرینی شاعران سبک هندی در تضاد بود، به همین سبب شاعران چون طالب آمولی را باید از جمله شاعران دانست که در قرن 11 پاسدار قالب رباعی در شعر فارسی بوده اند. باورهای یک هنرمند اندیشه او را شکل می دهد و اندیشه شاعر نتیجه یافته ها، تجربه ها و محک های عقیدتی اوست که سبب آفرینش های هنری او می شود. شاعر سخن می گوید برای آن که می خواهد محتوای اندیشه اش را به دیگری ابلاغ و با وی ارتباط برقرار کند و انسان را به تعمق و تفکر وادار می نماید. طالب از جمله شاعران توانایی است که در بسیاری از اشعار خود جوهر ناب شعری و اندیشه را بدون فدا کردن یکی برای دیگری تلفیق کرده است. شاعران سبک هندی معناگرا هستند نه صورتگرا و تمام کوشش آنها مضمون یابی و ارائه خیال خاص و معنای برجسته است، یعنی در شعر آنان مضمون تازه است نه موضوع. طالب نیز این قالب را دستمایه برای مضمونسازی خود از هر چیزی در عالم طبیعت یا ذهن قرار داده است. باید به این نکته توجه داشت که طالب را نمیتوان شاعر متفکر از نوع خیام یا عارف وارسته از نوع عطار یا حتی مداحی پرورش یافته از گونه شاعران سبک خراسانی تلقی کرد، بلکه او تمام این موضوعات را صرفاً دستمایه مضمونسازی خیش قرار داده است. در دیوان 23,000 بیتی طالب در کنار انواع قالب‌های شعر فارسی بیش از 700 رباعی دیده می شود که در حدود یک سوم آنها مضامین عاشقانه دارند. مجموعه رباعیات طالب دارای وسعت مضمونی است و با آنکه طالب شاعر عارف مسلک نیست، رباعی‌های با بنمایه عرفانی هم در دیوانش می توان یافت، ولی نمی توان او را شاعر عارف در معنای اصطلاحی آن در نظر گرفت. در اشعار عارفانه او آن روح عارفانه و آن جوش صوفیانه که در سروده‌های بزرگان عرفان ایران وجود دارد دیده نمی شود. اندیشه عرفانی در رباعیات طالب غالباً تکراری و تقلیدی است و نشان می‌دهد که در باور عرفانی او تجربه عملی وجود نداشته و شاعر این دسته از مضامین را صرفاً برای مضمون آفرینی و طبع آزمایی سروده است. در نتیجه عرفان او عرفان ساده و ابتدایی است و آن سوز و گداز عارفانه حافظ و مولانا و عطار در اشعار او دیده نمی شود. تصوف سنگر طالب برای مقابله با بدی هاست که گهگاه به آن پناه برده و روح آشفته خود را تسکین داده است. شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از طالب آمولی و رباعیات او صحبت میکنیم. با ما همچنان همراه باشید.
صدایم کن تا منان یابد آبری خسته در شب باران، صدایم کن تا به بال من در سحرگاهان با سپیداران از آن سوی خورشید، از آن سمت دریا صدایم کن، صدایم کن، صدایم کن. تو لبخند صبحی پس از شام یلدا، از این تیرگی ها رهایم کن. صدای باران نوای یاران دلهنه تو نمی سکوت شب راز کوه و صحرا نوای گرم تو میراند در ابهام جنگل کسی راز گل را به غیر از تو سی چون تو نمیخوانه کسی چون تو
یکی دیگر از مضامین رباعیات طالب عشق است که پربسامدترین مضمون در اشعار تمامی شاعران به شمار می رود. اما آنچه از بررسی رباعیات طالب برمی آید این است که نمی توان ردپای عشق حقیقی را در رباعیات طالب دید. رویکرد غالب شاعر در این سروده ها عشق زمینی است. در خوف و خطر بیاز ما طالب را، در فتنه و شر بیاز ما طالب را. در راه تو خار و خس کشیدن سهل است، در دادن سر بیاز ما طالب را. رباعیات خیام از دیرباز مورد توجه و تقلید شاعران بسیاری قرار گرفته است. تفکر فلسفی او و اندیشه هایش از جمله مباحثی است که با عنوان اندیشه های خیامی ذهن بیشتر نویسندگان و شاعران پس از او را درگیر کرده است. در رباعیات طالب نیز برخی از این اندیشه ها همچون اغتنام فرصت، خوشباشی، مرگ‌اندیشی، ناپایداری دنیا و حیرت دیده می شود. برخیز که سیر باغ را تازه کنیم و از نکهت می دماغ را تازه کنیم، مستانه به پای گلشن افتیم و سپس در گل نگریم و داغ را تازه کنیم. مفاخره، مدح و شکایت از روزگار نیز از جمله مضامینی است که دستمایه طالب برای خلق مضامین نو در رباعی‌هایش قرار گرفته است. در مجموع می توان گفت که فضای فکری طالب در رباعیاتش بسیار به اندیشه ها و افکار رباعی سرایان پیشین نزدیک است و او تمام مضامینی که شاعران مختلف در یکی از آنها سرآمد بوده اند را در شعر خود به کار گرفته و تلاش کرده است که با زبان متفاوت آن مضامین را بیان کند. دوستان و یاران همراه، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده حکیم بینش گوینده، خانم مهین دهقانی تهیه کننده و آقای سعید موسوی صدابردار با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدارتان باشد.